تراک 24
صفحه 176 آیات 30 تا 33 سوره بقره.
و اذ قال ربك للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من میخواهم در زمین جانشینی بیافرینم، گفتند در آنجا مخلوقی پدید میآوری که تباهی کند و خونها بریزد، با اینکه ما تو را به پاکی میستاییم و تقدیس میگوییم. گفت من چیزها میدانم که شما نمیدانید.
و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
و خدا همه نامها را به آدم بیاموخت. پس از آن همه آنان را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست میگویید مرا از نام اینها خبر دهید.
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
گفتند تو را تنزیه میکنیم، ما دانشی جز آنچه تو به ما آموخته ای نداریم که دانای فرزانه تنها تویی.
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
گفت ای آدم، فرشتگان را از نام ایشان آگاه کن، و چون از نام آنها آگاهشان کرد گفت مگر به شما نگفتم که من نهفته های آسمان و زمین را می دانم؟ آنچه را که شما آشکار کرده اید و آنچه را پنهان می داشتید می دانم. بیان این آیات متعرض آن فرضی است که به خاطر آن انسان به سوی دنیا پایین آمد، و نیز حقیقت خلافت در زمین و آثار و خواص آن را بیان می کند. و این مطلب برخلاف سایر داستانهایی که در قرآن آمده تنها در یک جا آمده است و آن همین جاست. و اذ قال ربک الاخر به زودی سخنی در معنای گفتار خدای تعالی و همچنین گفتار ملائکه و شیطان انشاءالله در جلد چهارم فارسی این کتاب خواهد آمد. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. پاسخی که در این آیه از ملائکه حکایت شده اشعار بر این معنا دارد که ملائکه از کلام خدای تعالی که فرمود میخواهم در زمین خلیفه بگذارم، چنین فهمیدند که این عمل باعث وقوع فساد و خونریزی در زمین میشود، چون میدانستند که موجود زمینی به خاطر اینکه مادی است باید مرکب از قوای غضبی و شهوی باشد، و چون زمین دار تزاحم و محدود الجهات است و مزاحمات در آن بسیار میشود، مرکباتش در معرض انحلال و انتظامهایش و اصلاحاتش در مزنه فساد و بطلان واقع می شود. لاجرم زندگی در آن جز به صورت زندگی نوعی و اجتماعی فراهم نمی شود و بقای در آن به حد کمال نمی رسد جز با زندگی دست جمعی، و معلوم است که این نحوه زندگی بالاخره به فساد و خونریزی منجر می شود. در حالی که مقام خلافت همانطور که از نام آن پیداست تمام نمی شود مگر به اینکه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد و تمامی شؤون وجودی و آثار و احکام و تدابیر او را حکایت کند. البته آن شؤون و آثار و احکام و تدابیری که به خاطر تأمین آنها خلیفه و جانشین برای خود معین کرده و خدای سبحان که مستخلف این خلیفه است در وجودش مسمای به اسماء حسنا و متصف به صفات علیایی از صفات جمال و جلال است و در ذاتش منزه از هر نقصی و در فعلش مقدس از هر شر و فسادی است. جلت عظمتو و خلیفه‌ای که در زمین نشو و نما کند با آن آثاری که گفتیم زندگی زمینی دارد لایق مقام خلافت نیست و با هستی آمیخته با آن همه نقص و عیبش نمیتواند آینه هستی منزه از هر عیب و نقص و وجود مقدس از هر عدم خدایی گردد. به قول معروف تراب کجا و رب الارباب کجا؟ و این سخن فرشتگان پرسش از امری بوده که نسبت به آن جاهل بودند. خواستند اشکالی را که در مسئله خلافت یک موجود زمینی به ذهنشان رسیده حل کنند، نه اینکه در کار خدای تعالی اعتراض و چون و چرا کرده باشند. به دلیل این اعترافی که خدای تعالی از ایشان حکایت کرده که دنبال سؤال خود گفتند انک انت العلیم الحکیم، تنها دانای علل اطلاق و حکیم علل اطلاق تویی. چون این جمله با حرف انه که تعلیل را آماده می کند آغاز شده می فهماند که فرشتگان مفاد جمله را مسلم می دانستند. دقت بفرمایید. پس خلاصه کلام آنان به این معنا برگشت می کند که خلیفه قرار دادن تنها به این منظور است که آن خلیفه و جانشین با تسبیح و حمد و تقدیس زبانی و وجودیش نمایانگر خدا باشد و زندگی زمینی اجازه چنین نمایشی به او نمی دهد، بلکه برعکس او را به سوی فساد و شر می کشاند. از سوی دیگر وقتی غرض از خلیفه نشاندن در زمین تسبیح و تقدیس به آن معنا که گفتیم حکایت کننده و نمایشگر صفات خدای تو باشد، از تسبیح و حمد و تقدیس خود ما حاصل است. پس خلیفه های تو ماییم، و یا پس ما را خلیفه خودت کن. خلیفه شدن این موجود زمینی چه فایده ای برای تو دارد؟ خدای تعالی در رد این سخن ملائکه فرمود انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها. زمینه و سیاق کلام به دو نکته اشاره دارد. اول اینکه منظور از خلافت نام برده جانشینی خدا در زمین بوده، نه اینکه انسان جانشین ساکنان قبلی زمین شود که در آن ایام منقرض شده بودند و خدا خواسته انسان را جانشین آنها کند، همچنان که بعضی از مفسرین این احتمال را دادند. برای اینکه جوابی که خدای سبحان به ملائکه داده این است که اسما را به آدم تعلیم داده و سپس فرموده حال ملائکه را از این اسما خبر بده و این پاسخ با احتمال نام برده هیچ تناسبی ندارد و بنابراین پس دیگر خلافت نام برده اختصاصی به شخص آدم علیه السلام ندارد، بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او مشترکند. آن وقت معنای تعلیم اسما این می شود که خدای تعالی این علم را در انسانها به ودیعه سپرده، به طوری که آثار آن ودیعه به تدریج و به طور دائم از این نوع موجود سر بزند. هر وقت به طریق آن بیفتد و هدایت شود بتواند آن ودیه را از قوه به فعل درآورد. دلیل و معید این عمومیت خلافت آیه اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نو، که شما را بعد از قوم نو خلیفه ها کرد. سوره اعراف آیه 69 و آیه ثم جعلناکم خلائف فی الارض، و سپس شما را خلیفه ها در زمین کردیم. سوره یونس آیه 14 و آیه و یجعلکم خلفاء الارض، و شما را خلیفه ها در زمین کند. سوره نمل آیه 62 می باشد. نکته دوم این است که خدای سبحان در پاسخ و رد پیشنهاد ملائکه مسئله فساد در زمین و خونریزی در آن را از خلیفه زمینی نفی نکرد و نفرمود که نه، خلیفه‌ای که من در زمین می‌گذارم خونریزی نخواهند کرد و فساد نخواهند انگیخت. و نیز دعوی ملائکه را مبنی بر این که ما تسبیح و تقدیس تو می‌کنیم انکار نکرد، بلکه آنان را بر دعوی خود تقریر و تصدیق کرد. در عوض مطلب دیگری عنوان نمود و آن این بود که در این میان مصلحتی هست که ملائکه قادر بر ایفای آن نیستند و نمی توانند آن را تحمل کنند، ولی این خلیفه زمینی قادر بر تحمل و ایفای آن هست. آری، انسان از خدای سبحان کمالاتی را نمایش می دهد و اسراری را تحمل می کند که در وسع و طاقت ملائکه نیست. این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است، به طوری که مفسده فساد و سفک دما را جبران می کند. ابتدا در پاسخ ملائکه فرمود: من می دانم آنچرا که شما نمی دانید. و در نوبت دوم به جای آن جواب اینطور جواب می دهد که: آیا به شما نگفتم من غیب آسمان ها و زمین را بهتر می دانم؟ و مراد از غیب همان اسما است، نه علم آدم به آن اسما، چون ملائکه اصلا اطلاعی نداشتند از اینکه در این میان اسمایی هست که آنان علم بدان ندارند. ملائکه این را نمی دانستند، نه اینکه از وجود اسما اطلاع داشته و از علم آدم به آنها بی اطلاع بودند، وگرنه جا نداشت خدای تعالی از ایشان از اسما بپرسد. و این خود روشن است که سوال نامبرده به خاطر این بوده که ملائکه از وجود اسما بی خبر بودند، وگرنه حق مقام این بود که به این مقدار اکتفا کند که به آدم بفرماید ملائکه را از اسماء آنان خبر بده، تا متوجه شوند که آدم علم به آنها را دارد، نه اینکه از ملائکه بپرسد که اسماء چیست. پس این سیاق به ما می‌فهماند که ملائکه ادعای شایستگی برای مقام خلافت کرده و از آن کردن به اینکه آدمی این شایستگی را ندارد و چون لازمه این مقام آن است که خلیفه اسما را بداند، خدای تعالی از ملائکه از اسما پرسید و آنها اظهار بی اطلاعی کردند و چون از آدم پرسید و جواب داد، به این وسیله لیاقت آدم برای حیازت این مقام و عدم لیاقت فرشتگان ثابت کردید. نکته دیگر که در اینجا هست این است که خدای سبحان دنباله سوال خود این جمله را اضافه فرمود: ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستید. و این جمله اشعار دارد بر این که ادعای ملائکه ادعای صحیحی نبوده، چون چیزی را ادعا کردند که لازمش داشتن علم است. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم الى آخر. این جمله اشعار دارد بر این که اسماء نام برده و یا مسماهای آنها موجوداتی زنده و دارای عقل بودند که در پس پرده غیب قرار داشتند و به همین جهت علم به آنها غیر آن نحوه علمی است که ما به اسماء موجودات داریم، چون اگر از سنخ علم ما بود باید بعد از آن که آدم به ملائکه خبر از آن اسما داد، ملائکه هم مثل آدم دانای به آن اسما شده باشند و در داشتن آن علم با او مساوی باشند. برای اینکه هرچند در این صورت آدم به آنان تعلیم داده، ولی خود آدم هم به تعلیم خدا آن را آموخته بود. پس دیگر نباید آدم اشرف از ملائکه باشد و اصولاً نباید احترام بیشتری داشته باشد و خدا او را بیشتر گرامی بدارد. و ای بسا ملائکه از آدم برتری و شرافت بیشتری می داشتند. و نیز اگر علم نام برده از سنخ علم ما بود، نباید ملائکه به صرف اینکه آدم علم به اسما دارد قانع شده باشند و استدلالشان باطل شود. آخر در ابطال حجت ملائکه این چه استدلالی است که خدا به یک انسان مثلا علم لغت بیاموزد و آنگاه وی را به رخ ملائکه مکرم خود بکشد و به وجود او مباهات کند و او را بر ملائکه برتری دهد، با اینکه ملائکه آنقدر در بندگی او پیش رفتند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، از سخن خدا پیشی نمی گیرند و به امر او عمل می کنند. سوره انبیا آیه 27. آنگاه به این بندگان پاک خود بفرماید که این انسان جانشین من و قابل کرامت من هست و شما نیستید. آنگاه اضافه کند که اگر قبول ندارید و اگر راست می گویید که شایسته مقام خلافتی و یا اگر درخواست این مقام را می کنید، مرا از لغتها و واژه‌هایی که بعدها انسانها برای خود وضع می کنند تا به وسیله آن یکدیگر را از منویات خود آگاه سازند خبر دهید. علاوه بر این که اصلا شرافت علم لغت مگر جز برای این است که از راه لغت هر شنونده‌ای به مقصد درونی و قلبی گوینده پی ببرد و ملائکه بدون احتیاج به لغت و تکلم و بدون هیچ واسطه‌ای اسرار قلبی هر کسی را می‌دانند. پس ملائکه یک کمالی مافوق کمال تکلم دارند و سخن کوتاه آن که معلوم می‌شود آنچه آدم از خدا گرفت و آن علمی که خدا به وی آموخت غیر آن علمی بود که ملائکه از آدم آموختند. علمی که برای آدم دست داد حقیقت علم به اسما بود که فرا گرفتن آن برای آدم ممکن بود و برای ملائکه ممکن نبود و آدم اگر مستحق و لایق خلافت خدایی شد به خاطر همین علم به اسما بوده، نه به خاطر خبر دادن از آن، وگرنه بعد از خبر دادنش ملائکه هم مانند او با خبر شدند. دیگر جا نداشت که باز هم بگوین ما علمی نداریم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، منزهی تو، ما جز آنچه تو تعلیم من داده ای چیزی نمی دانیم. پس از آنچه گذشت روشن شد که علم به اسماء آن مسمیات باید طوری بوده باشد که از حقایق و اعیان وجودهای آنها کشف کند، نه صرف نام ها که اهل هر زبانی برای هر چیزی می گذارن. پس معلوم شد که آن مسمیات و نامیده ها که برای آدم معلوم شد حقایقی و موجوداتی خارجی بودند، نه چون مفاهیم که ظرف وجودشان تنها ذهن است، و نیز موجوداتی بودند که در پس پرده غیب، یعنی غیب آسمان ها و زمین، نهان بودند و عالم شدن به آن موجودات غیبی، یعنی آنطوری که هستند، از یک سو تنها برای موجود زمینی ممکن بوده، نه فرشتگان آسمانی، و از سوی دیگر آن علم در خلافت الهیه دخالت داشته است. کلمه اسما در جمله و علم آدم الاسما کلها الاخر از نظر ادبیات جمعی است که الف و لام بر سرش در آمده و چون این جمعی به تصریح اهل ادب افاده عموم می کند. علاوه بر این که خود آیه شریفه با کلمه کلها یعنی همه اش این عمومیت را تأکید کرده. در نتیجه مراد به آن تمامی اسمایی خواهد بود که ممکن است نام یک مسمی واقع بشود، چون در کلام نه قیدی آمده و نه عهدی تا بگوییم مراد آن اسماء معهود است. از سوی دیگر کلمه ارزهم ایشان را بر ملائک عرضه کرد دلالت می کند بر این که هر یک از آن اسما، یعنی مسمای به آن اسما، موجودی دارای حیات و علم بودند و در این اینکه علم و حیات داشتند در پس حجاب غیب، یعنی غیب آسمان ها و زمین قرار داشتند. گویین که اضافه غیب به آسمان ها و زمین ممکن است در بعضی موارد اضافه تبعیزی باشد، ولکن از آنجا که مقام آیه شریفه مقام اظهار تمام قدرت خدای تعالی و تمامیت احاطه او و عجز ملائکه و نقص ایشان است، لذا لازم است بگوییم اضافه نام برده، مانند اضافه در جمله خانه زید، اضافه ملکی باشد. در نتیجه می‌رساند که اسماء نامبرده اموری بودند که از همه آسمان‌ها و زمین غایب بوده و به کلی از محیط کون و وجود بیرون بودند. وقتی این جهات نامبرده را در نظر بگیریم، یعنی عمومیت اسما را و اینکه مسماهای به آن اسما دارای زندگی و علم بودند و اینکه در غیب آسمان‌ها و زمین قرار داشتند، آن وقت با کمال وضوح و روشنی همان مطلبی از آیات مورد بحث استفاده می شود که آیه و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم هیچ چیز نیست مگر آن که نزد ما خزینه های آن هست و ما از آن خزینه ها نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. سوره هجر آیه 21 در صدد بیان آن است. چون خدای سبحان در این آیه خبر می دهد به این که آنچه از موجودات که کلمه شیء یعنی چیز بر آن اطلاق بشود و در وهم و تصور درآید، نزد خدا از آن چیز خزینه های انباشته است که نزد او باقی هستند و تمام شدنی برایشان نیست و به هیچ مقیاسی هم قابل سنجش و به هیچ حدی قابل تحدید نیستند و سنجش و تحدید را در مقام و مرتبه انزال و خلقت میپذیرند و کثرتی هم که در این خزینه ها هست از جنس کثرت عددی نیست، چون کثرت عددی ملازم با تقدیر و تهدید است، بلکه کثرت آنها از جهت مرتبه و درجه است و به زودی انشاءالله در سوره هجر در تفسیر آیه نام برده کلامی دیگر خواهد آمد. پس حاصل کلام این شد که این موجودات زنده و عاقلی که خدا بر ملائکه عرضه کرد موجوداتی عالی و محفوظ نزد خدا بودند که در پس حجاب‌های غیب محجوب بودند و خداوند با خیر و برکت آنها هر اسمی را که نازل کرد در عالم نازل کرد و هر چه که در آسمان‌ها و زمین هست از نور و بهای آنها مشتق شده است و آن موجودات با اینکه بسیار و متعددند در عین حال تعدد عددی ندارند و اینطور نیستند که اشخاص آنها با هم متفاوت باشند، بلکه کثرت و تعدد آنها از باب مرتبه و درجه است و نزول اسم از ناحیه آنها نیز به این نحو نزول است: و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، آنچه ملائکه اظهار بدارند و آنچه پنهان کنند دو قسم از غیب نسبی است، یعنی بعضی از غیب های آسمان ها و زمین است و به همین جهت در مقابل آن جمله اعلم غیب السماوات والارض قرار گرفت تا شامل هر دو قسم غیب یعنی غیب داخل در عالم ارضی و سماوی و غیب خارج از آن بشود. تقید جمله کنتم تکتمون به قید کنتم به این معنا اشعار دارد که در این میان در خصوص آدم و خلافت او اسراری مکتوم و پنهان بوده و ممکن است این معنا را از آیه بعدی هم که می‌فرماید فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين سوره بقره آیه 34 استفاده کرد، چون از این جمله برمی‌آید که ابلیس قبل از به وجود آمدن صحنه خلقت آدم و سجده ملائکه کافر بوده، چون فرموده کان من الكافرین از کافرین بود و سجده نکردنش و مخالفت ظاهریش ناشی از مخالفتی بوده که در باطن مکتوم داشته و از همینجا روشن می شود که سجده ملائکه و امتناع ابلیس از آن یک واقعی بوده که در فاصله فرمایش خدا انی اعلم ما لا تعلمون و بین فرمایش دیگرش اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون الى آخر واقع شده و نیز از آن استفاده می شود که به خاطر چه سری جمله انی اعلم ما لا تعلمون الى آخر را بار دوم مبدل کرد به جمله انی اعلم غیب السماوات والارض.